در جنوب شرق شده.
بله.
ما خاطراتی داشتیم که از 4 بعد از 12 شب کار می‌کردیم. آخر شب وقتی می‌خواستیم بریم بیرون در بسته بود، در آهنی بلند 5 متری. اینا هر کدوم دو شخصه داشتن، بعضی هم نداشتن. بنده هم وظیفه داشتم آقای رازی شده برسن به خونه‌شون جوادیه.
دو چرخه‌ها این ور در بودن؟
بله. ما داخل محبته بودیم، ما از خادر اومده بودیم بیرون، میخواستیم بریم، در آن بسته بود. ما باید یک نوازون بزنیم یا بچه ها زیر بغل همدیگر رو بگیرن دستشون رو کف باید از دیوار برن بالا، پوچرخ هم با خودشون ببرن بالا، از اون باید بریم پایین بعد ببریم منزل برسیدیم شد.
این تنها از استاد خرمی، این تنها موردی که از دیوار بالا رفتیم، ولی خیلی هم جرم نبوده به قول معروف.
بله جرم نبوده.
چرخه ها اسباب زد. خیلی ازتون ممنونم استاد خرمی.
قربونت
برم. استاد رازی نژاد، حالا صحبتی داریم با آقای خرمی تا روی خط هستن؟
منم ازشون تشکر میکنم از اینکه یادآوری کردن روزایی رو که در عین سختی خیلی لذت بخش بودن. یعنی من یه خاطری رو اصلا این باشگاه کارگران خدمتتون بگم، ما دوش نداشتیم اونجا، بچه‌ها شلنگو می‌ذاشتن لای درخت، بعد این به صورت آب، به صورت تقریبا
آبشار
درست می‌شد و اونجا بچه‌ها استعمال می‌کردن. خیلی متشکرم آقای خرمی از اینکه
خیلی شکرم، خیلی خوشحال شدیم، توفیق زیادی داشتم.
آقای خرمی بزرگیتون آقا لطف کردین، به زحمت افتادین. یا علی
قربان شما، خدا پشت پناهتون،
سایه‌تون گرم باشه. استاد رازی نژاد، دلتون تنگ شد یه خورده؟ نه
خب البته یه مطلب رو شما فرمودید در مورد بچه های اون زمان و بچه های این زمان که فکر کنم یک ویژگی در کل بچه های جهان وجود داره و اون پاکیشونه. امروز یکی از مطالبی که من به دوستان میگم و تکرار زیاد کردم این مطلب رو اینه که ما ساعاتی از عمرمون رو با اهالی بهشت روزانه محشوریم و زندگی میکنیم.
درود بر شما.
و شاید همین علت باعث شده که خیلی از مربیان ژیمناستیک که استاد بنده هم هستن در محیط های ژیمناستیک میمونن و کار روی بچه ها و تمرین اینها رو مدیریت میکنن.
پس خب حس خیلی قشنگیه. بله. شما شاعرانه گفتید، واقعا با اهالی بهشت کار کردن. خب میدونید من دوستی دارم در کانون پرورش فکری کار میکنه و واقعا به این مسئله ایمان داره که رمز عشق اونها کار با کودکان ایرانه. استاد شما الان هم مشغول آموزش هستید، به هر حال یه فتح بابی هم کردین راجع به بچه ها. چگونن امروزی ها؟ چطور میبینید؟ حالا خاطره قرارشو تعریف کنی عیب نداره، راجع به امروزی هم صحبت کن.
خب بله، ما این ویژگی که دارم میگم ویژگی واقعا جدیه. یعنی شما وقتی که توی سالن وارد میشید شاید منتهای پاکی رو در این بچه ها و رفتارشون میبینید. علاقه مندی به یاد گرفتن این هنر، چون ژیمناستیک رو واقعا باید از حیطه ورزش خارجش کنیم، یه هنره.
البته
همون مطلب رو ایجاد میکنه. یعنی شما وقتی وارد میشید میبینید حتی بچه هایی که امروز حالا به نظر ما بچه ها مثل همین که ما خدمت آقای خرمی هنوز جز بچه ها هستیم، بچه هایی که الان دانشجو هستن، سال ترم 7-6 بزرگ شدن الان از نظر تاریخ تولدشون، ولی سنی ازشون گذشته، ولی همون روحیات رو و همون منش هایی که در دوران کودکی داشتن دارن، با وجود همه مشکلاتی که
شما رو میبینن بالاخره میشناسین اکثرا این شاگردای مثلا 20 ساله رو 25 ساله رو.
بله خب حالا شاید بعضی از شاگردانی که ما داریم امروز جزو استادای بزرگ ژیمناستیکن، یعنی مثلا مثل آقای حقپنا، آقای شاهرخ نور، آقای بهروز هاشمی، محمد رضا قهرمانی.
بله.
خیلی از این عزیز و خیلی از این دوستانی که در خارج از کشور هستن مثل مجید ثقفی، اینها کسانی هستن که ما افتخاره مثلا
انصافا توی این چند سال ژیمناستیک ما خوب بوده.
به هر شکل ببینید توقعی رو که ما از ژیمناستیکمون داریم با توجه به امکاناتی که داریم، وگرنه اون چیزی رو که من طی این حدود شاید 31-32 سالی که مربیگری میکنم، چون من قبل از اینکه اصلا به وارد تیم ملی بشم برشک مشکلاتی پیش اومد و ما توی یک صحنه قرار گرفتیم که پدر رو از دست دادیم.
خدا رحمت
54 پدرم به رحمت خدا رفتن.
آخه مسئولیت اومد سراغ شما.
به همین دلیل کار مربیگری رو یه قدری زودتر از اصلا سن مربیگری شروع کردیم به صورت غیر رسمی و تا به امروز شاید حدود 2-3 نسلی رو از بچه هایی که امروز خودشون استادای بزرگی هستن رو افتخار داشتیم که در کنارشون باشیم. خب بله خیلی هاشون الان ارتباط دارن، تماس میگیرن از خارج از کشور از داخل و
اشاره میکنید به مثلا بچگی، حالا اسمم به ذهنتون نیومد ایراد نداره، این شاگردها در سالهای گذشته احیانا بردی باختی اشکی لبخندی؟
خب بله این اشک و لبخند که همیشه توی جیمناستیک و توی ورزش محیط ورزش هست، مخصوصا وقتی با کودکان کار میکنین اینها بعضی وقتا از خوشحالی عشق میریزن، بعضی وقتا از ناراحتی گاهی هم از ناراحتی، ولی برشک چون بحث تربیتیه و ما وظیفه خودمون میدونیم که اینها رو بسازیم و آمادهشون کنیم برای اینکه با محیط بیرون و محیطی که خیلی هم ممکنه که لطافت درش نباشه اینها باید برشک برخورد بکنن، یعنی بیان تو جامعه‌ای که با سختی ها باید بجنگن مبارزه کنن. و
پس شما خیلی افق وسیع تری رو دارید نگاه میکنید. حالا بازم میگم برنامه ما هویتش به خاطرات قهرمانان و پیشکسوتان برمیگرده، اما کدوم پیشکسوتیه که در کلامش درس نباشه، عبرت نباشه، آموزش نباشه؟ این انصافا من از صمیم دلم دارم عرض میکنم، خیلی چیزها رو بنده نوعی یاد گرفتم از گذشت ها، فداکاری ها، اشک ها و لبخند هایی که شما اشاره کردین، تلاش. شما الان به بچه های نگاه خیلی عمیق داشتین که من در به قول دوستان رسانه‌ایمون در بک‌گراند این کار ایرانو دارم میبینم، در واقع اون تعصبی که شما به درستی روی وطنمون دارید برای پیشرفت ورزشش، این حس چگونه است در شما به ایران؟
جناب محمدی من اولا تشکر میکنم از این نگاه تقریبا عارفانه و عمیقی که خود شما دارید. یکی از دوستان اساتید بزرگ ما آقای سید جمال قاضی، ایشون معلم قرآن هستن و از بزرگوارانی هستن که تو ژیمناستیک من خودم باشون مشهور بودم و یک مدتی رم این مدت طولانی رو تقریبا کنارشون بودم به عنوان مربی. یک سوالی رو همیشه ایشون از بنده میکنن که این سوال میتونه پاسخی هم باشه برای فرمایش حضرت عالی. سوالشون اینه که برشک این کاری که ما میکنیم آیا خدا چجوری میبیندش و دلنگرانی ایشونه. پاسخی که من همواره به ایشون دادم میگم که حالا در معرض افکار عمومی هم قرار بگیره، عرض من اینجاست که به هر شکل خداوند سنت امتحان رو برای همه داره، هر کی رو در شغل و در جایگاه اجتماعی در مرتبه علمی هر جایی که هست این امتحان
قطعیه دیگه.
قطعیه. ما هم که دیگه وزیر و وکیل و اینا نمیخوایم بشیم، یعنی با کارم مربیگریه، پس این امتحان در مربیگری ما مسلماً خواهد بود. البته خب جاهای دیگه هم ممکنه که باشه در مسئولیت‌هایی که بهمون واگذار می‌کنن، ولی وقتی با این نگاه می‌کنیم می‌بینیم قضیه رو، زمانی که با بچه‌ها مواجه هستیم در حقیقت مسئولیت اصلی رو در جای دیگری می‌بینیم. من یکی از دوستان روحانی وقتی که صحبت می‌کردن توی مراسمی خدمتشون عرض کردم که ما در نگاهمون به ژیمناستیک به این شکل که مثل شکلات میمونه ژیمناستیک برای ما، که با این شکلات بچه ها رو از خودمون راضی میکنیم. یعنی زمانی که به یک بچه، حالا ما چون میدونیم در حال حاضر از 4-5 سالگی بچه ها رو میگیریم برای آموزش تا سن بالاتر، زمانی که با به صورت مربی و شاگرد کار میکنیم، این بچه ها از ما راضی میشن به واسطه این حرکت های ژیمناستیک که بهشون آموزش میدیم و علاقه من میشن، وابستگی عاطفی پیدا میکنن.
بله.
در انتهای این وابستگی یا در اواسط این وابستگی ما از اینها میخواییم که، یعنی بهشون این سفارش رو میکنیم که این جهان خدایی داره، از او غافل نشو. و اصلا بحث ژیمناستیک به عنوان ورزش برای ورزش اصولا مطرح نیست برای ما. یعنی احساس میکنیم که ما ژیمناستیک در ژیمناستیک تکلیف رو باید انجام
استاد بدیم. واقعا پیرو صحبت از سالی من عذر میخوام قطع میکنم، ما نمیگم مبدع این کار بودیم، ولی از دیرباز تأکید داشتیم روی اصل معنویت و اخلاق. من خاطرم هست بارها و بارها شنیدم از مربیان تراز اول ورزش که به بچه ها توصیه کردن اول کاپ اخلاق، اول اخلاق، معنویت، منش و مرام مهمه، حالا بعدش تلاش کنید اگه شد مقامم میاریم. اون اصل کاری اینه. یه زمانی شاید مثلا میگفتیم ای بابا بازم کاپ اخلاق، شما اگه میتونستی اول میشودی. اما بعدها فهمیدم بنده نوعی که همه جای جهان دارن تأثیر و تأثیر میپذیرن، این شکی توش نیست، ولی جالب هست. یعنی برای خود من خیلی فکر نمیکردم تو این برنامه یه نقبی به یه جایی زده بشه اینقدر روشن و پاک و معطر. خیلی ازتون ممنونم استاد.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
حالا برگردیم این بر از زندگیتون بپرسم، امروزه فقط به کار آموزش مشغولی؟ جایی نه. کار میکردیم بازنشستی چیزی؟
من دوران تحصیل رو دیپلم مکانیک گرفتم، اتومکانیک.
بله.
بعد هم دیدم نمیشه وارد دانشگاه شد چون وقتا درصد خیلی کمی رو از
رشته سختی هم هست مکانیک.
حالا رشته شیرینی، حالا درقل من که
برای شما
این بود که بالاخره فرصتی رو ایجاد کردیم، دیپلم ریاضی گرفتیم و بعد از اون رشته صنایع اتومبیل قبول شدم و بالا تحصیل دانشگاهی رو شروع کردیم. البته این تحصیل قبل از انقلاب فرهنگی بود و ما متاسفانه زمان می‌دیدیم که واقعا دانشگاه‌های ما نیاز به این مطلب داره. من گاهن میشه ولی خاطری از دانشگاه براتون بگم، بعد نیست دوستان بشنون، این بود که ما یه روزی داشتن تکنولوژی مواد بهمون آموزش میدادن و به اصطلاح ساختمان مولکولی لنت رو برامون توضیح میدادن. من یکی از سوالایی که کردم از استاد این بود که استاد ما حالا این ساختمان مولکولی که شما میفرمایید آیا ما میتونیم تو ایران لنت بسازیم؟ گفتن نه، ما فقط باید اینا رو بدونیم، همین. و خیلی برای من دردآور بود چون میدونی که یکی از ویژگی‌هایی که حالا بنده خودم قهرمان ملی نمیدونم ولی یه ملی پوش حالا میخوام عرض کنم که افتخارش رو داشتم که لباس ملی تنم بکنم، این بود که خب یعنی چی ما فقط باید بدونیم یه چیز رو ولی نتونیم بسازیم؟ خیلی دردآور بود این مطلب اون زمان. و زمانی که اعلام کردن انقلاب فرهنگی، یکی از کسایی که با طبعاً تمام وجودش این ضرورت رو احساس میکرد شاید من بودم.
جوانای آرمانی دهه 50.
بله. یعنی بچه های 57.
درود بر شما.
این احساس برای خود من مثلا هنوزم هست، یعنی گاهن وقتی که میشنوم که خب در علوم مختلف ما کشفایی در سطح جهان میکنیم یا مبدع مسائلی هستیم، واقعا اشک شوق خارج میشه. و حالا یه نقدی بزنم به ژیمناستیک.
من میخواستم همینو بگم، بگم اون روحیه ورزشکاریم اونجا به شما کمک میکرد.
بله، برشید الان احساس میکنم ما در ژیمناستیک جهانم باید حرف برای گفتن داشته باشیم. منتها تکیه بر جای بزرگان نشود زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده شود. ما اگر اسباب بزرگی رو، بزرگانمون، مسئولین عالی رتبه ورزشیمون فراهم بکنن، اون چیزی رو که تجربه 30 چند ساله بنده داره میگه، خب اینی که ما میتونیم توی ورزش به مقام های بالا برسیم. چون جناب محمدی برشک این مدتی که در ورزش بودم فرصتی شد که به کشورهای متعددی ما سفر کردیم.
بله.
اونجا که میرفتیم خب خیلی دنبال بازار بودن و خرید، و خیلی از کسایی که از ایران خارج میشن. ولی من سفارش استادام این بود که ببین مطالب رو، تماشاچی نباش، نگاه کن به شکل، به با این تفکر که ببینی چه خبره. دیدم که اونجا نظم زیادی وجود داره ولی فکر زیادی وجود نداره. یعنی میتونم بگم در جامعه پیشرفته، در جامعه که پیش ژیمناستیک درش پیشرفته است، نظم کاملا قابل مشاهده است. ولی اون فکر ایرانی که میتونه اگر که نظم و امکانات کنارش بیاد اونجا نیست. به همین دلیل من اعتقاد دارم که واقعا ما میتونیم در جرشه ژیمناستیک، چون ژیمناستیک با سایر رشته های تفاوت های زیاد عمده ای داره، یعنی واقعا این مطلب علمیه. و شاید به همین دلیلم مربی های خارجی که میان اینجا زیاد به دادن کلیت های اصلی نمیپردازن. برشک
خیلی جالب بود. در واقع شما به توانمندی بالقوه اشاره کردی تو بچه های ایران که خداداد هست، مثل قامت رعنا. وقتی که این کشورهای آسیای جنوب شرقی الان 30-40 سال همه هموغمشون اصلاح ژنتیکشونه و این ژنهای اروپایی رو و در واقع آسیای میانه و غرب آسیا که در واقع پرورده شدن برای ورزش رو به هر حال دخالت بدن، قد و هیکل و اینها رو ببرن بالاتر. ما اینو داریم، به قول فرمایی شما حیفه که نظمم آمیختش نکنیم. به نکته خیلی خوبی اشاره کرد. آقا این همه سفر خارجی چه توجیه خوبی پیدا کردین جسارتا. سوغاتی نمیخواستیم بیاریم که بعد بگیم من فقط رفتم دیدم.
بله، البته ببینید سوغاتی رو که یه مربی میاره در درجه اول باید توشه علمی باشه، چون مادیت زندگی رو امروز شما دیگه همین بازار تهران که برید از همه دنیا میتونید جنس تهیه بکنید.
البته
اگر پول داشته باشید میتونید تهیه بکنید. ولی اون توشه‌ای رو که برشک ما تحت نظارت اساتیدمون پیدا میکردیم، حالا مثل این شعر که میگه یک چند به کودکی به استاد شدم، ما یک زمانی در جوار مربیا به این سفرها می رفتیم و تجربیات اونها رو برشک مشاهده می کردیم. شاید تجربیاتی که اونها داشتن رو وقتی می گفتن ما می دیدیم. و یه وقتی هم که خودمون برای این کار صرف کردیم، من یادمه که برای خاطره بگم، مسابقات انقلاب، برای بزرگداشت انقلاب الجزایر یه مسابقه رو رفتیم، سال 68 بود، 1368. برای خود من جالب بود، رئیس فدراسیون وقت الجزایر از من خواست که بمونم. چیزی که من بهشون گفتم این که ما تازه جنگمون تموم شده، چند سال دیگه با قهرمانی جهان برمیگردیم، ولی متاسفانه موانع، مشکلات که بود، خیلی ژیمناستیک و ورزش ما رو دچار چالش کرد.
به هر حال بازم اون مأخوذ به حیا بودن و رعایت خیلی موارد اخلاقی اجازه نمیده شما اینقدر سریع. البته برنامه ما هم با دنبال حالا بگیم تحلیل و آنالیز و اینها نیست. حیف فرصتی که شما رو داریم از خاطراتتون استفاده نکنیم. ولی یه درس دیگر رو بگم دوستای کوچیکتر، نوجوانای عزیز که این برنامه رو دوست داریم، این هم یکی از اون درس هاست. یعنی برنامه ما این آینه رو نشون داد، رو به مسئولین گرفت به عنوان قدمی که ما از دستمون بر اومده که آقا پژواک تجربه پیشکسوتا رو نذارید تو کوه و دشت هدر بره، بهره ببرید مفت و مجانی. مگه پیشکسوت چه توقعی داره غیر از این که کمک کنه این کتابخانه نفیسی که در دلش هست و در ذهنش هست رو انتقال بده به بچه ها. بچه هایی که اشاره کردید ما پیشکسوت ها دنبال وزیر و وکیل شدن نیستیم، اما استاد خیلی وزیر و وکیل از زیر دست شما میگذرن، وزیر و وکیل میسازین خیلی. پس در واقع پیشکسوت ها خیلی نقششون مهمتر برای وطنمون. به هر حال به زندگی اشاره کردیم، حقوق کفایت میکنه.
بله من داشتم در مورد زندگی عرض میکردم. خب ابتدای جوانی رو یه مدتی نبوده، خیلی کوتاه، فکر میکنم حدود شاید 5 سال من به عنوان تکنسین راهن استخدام شدم، راهن جمهوری اسلامی ایران. اینجا مشغول به کار بودیم. البته در کنار کار یک کارگاه چاپ پارچم تدارک دیدیم.
آفرین.
چون دوست داشتم که وحشی این کارو انجام بدم، یعنی احساس میکردم که با کارمند شدن فقط شاید نشه زندگی کرد. البته الان برعکس شده فکر میکنم، یا شاید هم نه همجوری. برعکس ما این کار رو انجام دادیم، ولی چون رشته من مکانیک بود و توی تمرین هم خیلی وقتا پیش میومد که احساس میکردیم به چیزی نیاز داریم، رو آوردم به ساخت لوازم ژیمناستیک.
آفرین.
و امروز شاید یکی از افتخارات خود من که میتونم بگم که یک مقدار خیلی خیلی کمی میتونه راضی کننده باشه، همین ساخت و تولید لوازم ورزشی بود، از نوعی که واقعا یه زمانی ساختش بر ایران امکان نداشت. البته شاید من آقای محمدی اینو واقعا از صمیم قلب میگم، یه زمانی حضرت امام میگفتن که نپرسید که انقلاب برای شما چه کرد، شما برای انقلاب چه کردید.
بله.
و ما به عنوان جوانای سال 57 که برشک یه شرایط خاصی رو داشتیم، همیشه دنبال این بودیم که یه کاری بکنیم برای کشورمون، نه اینکه منتظریم باشیم این کشور برای ما چه کار میکنه. چون برشک امروز میدونیم که شاید من از همون نسلی هم که اعتقاد داشتیم که خیلی از بزرگان علمی ما رو نفساشون توی سینه حبس میکردن، خفه میکردن، نمیذاشتن علمی رو از خودشون.
اما حکایت ببینیم اونا چه جوری تولید میکنن و ما نمیتونیم. بله. لنت ها رو که مثال زدیم.
به هر شکل این قسمت فکر میکنم ماها وظیفه‌مونه الان، یعنی این کلام حضرت امام همیشه آویز گوش من هستش. حالا واقعا
آخه استاد میدونی من 7-8-10 سال پیش یکی از دوستان که رئیس وقت فدراسیون بود، شاید هم بیشتر زمان، به هر حال توی برنامه من خدمتشون گفتم که باور بفرمایید خیلی از شهرهای کوچک و غیر برخوردار، به قول معروف بدم میاد از کلمه محروم یا کم برخوردار حداقل، اینا غیر از حرکات زمینی که خیلی اسباب اساسی لازم نداره نمیتونن. وقتی که مثلا 7-8-10 هزار نفر جوونی که میتونن به ژیمناستیک روی بیارن ولی یه تخت خرک نمیدونم یه دونه پارالل ندارن نمیتونن.
بله.
من خیلی بهشون اصرار میکردم که آیا میشه کاری کرد و واقعا نمیدونستم که ما میتونیم مولد داخلی هم داشته باشیم. به هر حال الان میخوام بهتون خدا قوت بگم، حالا خیلی هم دنبال تبلیغ نیستم، اما کاری که میکنید حتماً قدرت برابری داره دیگه با نمونه های خارجی.
بله خب البته این مطلب رو که من خدمتتون عرض کردم شاید میتونم بگم که قبل از ما هم میکردن، منتها در حد محدود. مثلا من یادم که قبل از ما استاد احمد عسکری نیک، ایشون یه وقتا یه چیزایی برای سالن میساختن و در حال حاضر چند تا تولید کننده خوب داریم که دارن این کار رو انجام میدن. البته خب حمایت میخوان، میدونی؟
میخوام بگم شما و این بزرگواران آمادگی رو دارید دیگه یه جورایی خود شما هم حمایت بکنید، ولی بله. چون آره چون برنامه ما یه برنامه اقتصادی نیست، من بدم نیومد یه جورایی گریزم بزنیم چه عیبی داره. گاهی وقتا اینجوری آدم میتونه تعریف بکنه و درسی درش نهفته باشه، ولی تعریف خاطره خالی میتونه لحظاتی خوشایند باشه، بعدش چی؟ اما حرف جناب عالی و خیلی از پیشکسوتهای دیگه این بنمایش خیلی درس توش هست و به خاطر همین خیلی ازتون من ممنونم. اشاره میکنن 3-4 دقیقه حالا بالا پایین ما زمان داریم و همیشه هم میگم بسیار گفتیم و از گفته ها فراوان ماند، اما حسن ختام با حضرت عالی.
میفرماد که هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل مانم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است.
عشق شوری در نهاد ما نهاد، جان ما در بوته سودا نهاد، گفتگویی در زبان ما فکر، جست و جویی در درون ما نهاد، داستان دل بران آغاز کرد، آرزویی 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 شیدا نهاد.
خیلی ازتون ممنونم. با دوستانم خداحافظی میکنیم، انشالله همه تندرست باشن، سایه شما مستدام باد. آتشی در پیر و در گل.